اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نفیس آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. اما قبل از پخش گزارش های برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف تقدیم میکنم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به سوالات تحقیقات ایالات متحده در مورد ادعاهای مبنی بر این که آیا محمد اشرف غنی هنگام خروج ناگهانی از افغانستان در اگست سال گذشته 150 میلیون دلار پول نقد با خود برده است یا خیر، پاسخ داده است. حمدالله محب گفته است که در ماه دسامبر سال گذشته به طور داوطلبانه با جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در دفترش واقع در منطقه آرلینگتون ایالت ورجینیا ملاقات کرد و با سوالات مربوط به فساد اداری حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود پاسخ داده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آقای محب که یک جا با آقای غنی افغانستان را ترک کرد و مدت با رئیس جمهور پیشین افغانستان در ابوظبی بود، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که به سیگار حساب بانکی و همه دارایی هایش را تحویل داده و افزود که همکاریش را با سیگار در جریان تحقیقات ادامه خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مالی افغانستان تا زمان سقوط حکومت پیشین آن کشور بود و کنگرس امریکا از سیگار خواسته است تا تحقیقاتی را در مورد اتهام‌های انجام بدهد که آیا آقای غنی هنگام فرار از افغانستان در اگست سال گذشته میلیون‌ها دلار را با خود برده است یا خیر. سفارت روسیه در کابل برای نخستین بار در مورد اتهام انتقال پول نقد توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش داد، اما در مورد هیچ گونه شواهد ارائه نکرد. آقای سابکو گفت که همکاریش در پهلوی انجام تحقیق در مورد اتهام انتقال پول توسط آقای غنی چندین مسئله مرتبط دیگر را نیز در نظر خواهد داشت. آقای سابکو گفت چرا حکومت افغانستان بسیار سریع سقوط کرد؟ چرا اردو به سرعت سقوط کرد؟ به همه تسلیحات چی اتفاق افتاد؟ به پول، تیل و سایر چیزا که تا آخر به افغانستان ارسال شد چی رخ داد؟ سیگار انتظار دارد تا پاسخ سوالات را پیدا کند و آن را طی یک گزارش سری در ماه مارچ یا اپریل به کنگرس ارائه کند. آقای سابکو گفت که بعدها یک گزارش عمومی نیز نشر خواهد شد. فضل محمود فضلی یکی دیگر از همکاران نزدیک آقای غنی بود که یک جا با وی افغانستان را ترک کرد و حال در سویدن زندگی می کند. وی به صدای امریکا گفته است که سیگار تا حال از وی و آقای غنی سوال نپرسیده است.
مقام های طالبان می گویند که قانون رسانه های همگانی افغانستان قابل اجرا بوده، کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجاد خواهد شد. زبیولا مجاهد، سخنگو و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز چهارشنبه دوم ماه فوریه در نشست در کابل گفت که با ایجاد این کمیسیون هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در کار خبرنگاران و رسانه‌ها مداخله نخواهد کرد. او همچنین گفت که کار روی ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات و قانون حق دسترسی به اطلاعات جریان دارد و به زودی نتایج آن با رسانه‌ها شریک خواهد شد. آقای مجاهد تاکید کرد که زنان با رعایت اصول اسلامی و ملی می توانند به گونه آزادانه به کار و فعالیتشان در رسانه‌های این کشور ادامه دهند. در نشست شش ماهه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، مسئولان این کمیته مشکلات خبرنگاران و رسانه های این کشور را با مسئولان طالبان در میان گذاشته و از آنان خواستند که برای حل آن در این مورد اقدام جدی کنند. این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ده‌ها خبرنگار از این کشور فرار کرده و ده‌ها رسانه دیگر در کابل و ولایات فعالیت هایشان را متوقف کردند. بر اساس یافته های یک سروی تازه انجام شده، 94% شهروندان افغانستان وضعیت زندگیشان را به اندازه ضعیف ارزیابی می کنند که رنج تلقی می شود. این نظرسنجی که توسط گلوب انجام شده نشان می دهد که رنجی که افغان ها در حال حاضر متحمل می شوند، نه تنها یک رکورد بالا برای این کشور است، بلکه بالاترین رکورد است که گلوب برای هر کشوری دیگر از سال 2005 به این سو شاهد آن بوده است. یافته های این سروی نشان می دهد که از جمله افرادی که در این نظرسنجی اشتراک کردند، 96% زنان و 92% مردان وضعیت زندگیشان را به گونه ارزیابی کردند که نشان دهنده رنج است. این نخستین بار است که زنان بیش از مردان در رده رنج قرار گرفتند. یافته این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، زنان و مردان شاهد بدرفتاری با زنان بودند. دیبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، در واکنش با آغاز دوباره پانتون‌ها در یک پیام توییتر نگاشته است که با غور روی طیف وسیع از برنامه‌های بورسیه و ادامه حمایت از استادان مرد و زن، از برگشت دختران و پسران افغان با پانتون‌ها حمایت کنیم. پیش از آن یوناما از آغاز دوباره پانتون‌ها استقبال کرده بود. این پیام پس از آن به نشر رسید که محصلان در ولایت گرمسیر افغانستان امروز چهارشنبه به پانتون‌ها برگشتند. اما گزارش‌ها حاکی است که شمار آنان در نخستین روز تحصیلی در مقایسه با گذشته در هر دو ولایت قندهار و ننگرهار کمتر بوده است. چندین محصل به صدای آمریکا گفتند که به خاطر برگشتشان به پانتون پس از یک توقف دراز مدت خوشحالند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان با نشر اعلامیه در یک پیام توییتر رهایی دو خبرنگار شبکه آریانا را تایید کرده، گفته است که طالبان بدون ابراز مسئولیت این دو خبرنگار را رها کردند. یوناما اما تاکید کرده که هنوز هم محل نگهداری دو فعال زن که چند پیش توسط طالبان بازداشت شده روشن نشده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان تصریح کرده که اقدام فوری طالبان در مورد تامین آزادی ناپدید شدگان و توقف آدمربایی نیاز است. مسئولین شبکه آریانا خبر رهایی اسلم حجاب و وارث حسرت، دو خبرنگار این شبکه را که درست قبل توسط طالبان بازداشت شده بودند، تایید کردند. کابینه حکومت طالبان امروز چهارشنبه تصمیم گرفته تا تمام نیروهای نظامی و افراد طالبان پس از این با سلاح، یونیفرم و وسایل نظامی به پارک‌های آمد داخل نشوند. در این تصمیم آمده است که تمام نیروها و اعضای طالبان مکلفند به این قواعد و دستورها عمل کنند. از جانب دیگر، طالبان دومین زن دکتر را به حیث رئیس یک شفاخانه گماشتند. دکتر آریان با درخواست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به حیث رئیس شفاخانه کدری شهرارا گماشته شده است. او دومین دکتر زن است که در حکومت طالبان به حیث رئیس شفاخانه منصوب می شود. روز گذشته طالبان یک دکتر زن را به حیث رئیس شفاخانه ولادی و نسایی ملالای تعیین کردند. شفاخانه ای که در گذشته نیز ریاست آن را دکترهای زن به عهده داشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. یک دیپلمات ارشد روسی امروز چهارشنبه گفت که او به دیپلماسی بریتانیا هیچ باوری ندارد و آن را کاملا بی ارزش خواند. این اظهارات دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در حال بیان می شود که تنش‌ها میان روسیه و غرب در حال افزایش است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای پولیانسکی در مصاحبه‌ای که با شبکه اسکای نیوز بریتانیا داشت، گفت همیشه جا برای دیپلماسی وجود دارد، اما بی پرده اگر صحبت شود، ما دیپلماسی بریتانیا را باور نداریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه ایالات متحده و متحدینش را به نادیده گرفتن تقاضاهای ارشد امنیتی روسیه متهم کرده، گفت مسکو مایل به گفتگوی بیشتر برای تسهیل تنش‌های ایجاد شده روی اوکراین است. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت تلاش برای پیشبینی انگیزه های پوتین بسیار ساده است، اما آقای پولیانسکی این اظهارات را رد کرده، گفت به ایالات متحده تعلق می‌گیرد که چشم‌های خود را باز کند یا اینکه به راحتی بی‌حس باشد.
اسناد درزیافته و نشر شده در یک روزنامه اسپانیایی نشان می‌دهد که اگر روسیه سربازان خود را از مرز اوکراین به عقب راند، ممکن ایالات متحده مایل به امضای توافق با روسیه جهت کاهش تنش بر سر استقرار میزایل در اروپا شود. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که به گونه فوری تایید صحت این سند که ظاهراً پاسخ واشنگتن را به پیشنهادات امنیتی روسیه نشان می‌دهد، ممکن نبود. ناتو میگوید که هیچگاه در مورد این اسناد که ادعا می شود بر رسانه اسپانیایی درز یافته است ابراز نظر نمی کند. اما این سند شباهت زیادی به اظهارات هفته گذشته منشی عمومی ناتو دارد. متن مربوط به ایالات متحده حاکی است که واشنگتن ممکن مایل به بحث درباره میکانیزم شفافیت برای تایید عدم موجودیت میزایل های کروز توماهاوک در دو منطقه دفاعی میزایل در اروپا باشد. یک وبسایتی که برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران را نشر می‌کند پذیرفته است که در میان نشر گزارش‌هایی که هکرهای مخالف حکومت پیام‌های ضد دولتی را نشر کردند، با مشکلات تکنیکی مواجه شده است. تلویبیان بدون اینکه دلیل ارائه کند گفت که روز سه‌شنبه دچار بی‌نظمی‌های بنیادی و نقص در آرشیو نشراتی شده است. تایید این نقیصه پس از آن بیان شد که یک پیام ویدیویی به گونه آنلاین نشر شد که ادعا می شود توسط یک گروه هکرها که خود را عدالت علی می نامند نشر شده است. این رویداد تازه ترین واقع از سلسله حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران پنداشته می شود. و رانندگان تاکسی و وسایل ترانسپورتی آمد در لبنان در سومین روز اعتراضاتشان به خاطر بدتر شدن وضعیت زندگی در لبنان جاده ها را مسدود کردند. این دومین اعتراض در 3 هفته اخیر باعث شده تا مکاتب، پانتون ها و بسیاری دکان ها مسدود شوند. این اعتراض که توسط اتحادیه کارگران و ترانسپورت عامه سازماندهی شده است، بیروت پایتخت لبنان را فلج کرده است. لاری ها، بس ها و موترهای ون شاهراهای عمده را که به شهر بیروت و چهارراهای عمده شهر منتهی می شوند مسدود کرده و برخی از رانندگان تایرهای وسایط را نیز آتش زدند. اعتراض کنندگان از حکومت خواستار تامین سبسایدی برای خریداری تیل شدند. حکومت لبنان در ماه اکتبر سبسایدی دولتی را در بهبوبه بحران اقتصادی طاقت فرسای لبنان متوقف ساخت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. پوهنتون‌های دولتی روز چهارشنبه پس از تأخیر طولانی در مناطق و ولایت‌های گرمسیر بروی محصلان بازگشایی شد. قرار است که بر اساس راهکار جدید حکومت طالبان، پسران و دختران در اوقات جداگانه درس بخوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دانشجویان ولایت‌های گرمسیر افغانستان پس از تأخیر طولانی روز چهارشنبه وارد دانشگاه شدند، اما شمار دانشجویان دختر در دانشگاه‌های دولتی ننگرهار و قندهار اندک بود. بی بی هوا یکی از دانشجویان دانشگاه ننگرهار به صدای آمریکا گفت که با وجود وضع برخی مقررات جدید در زمینه آموزش، بسیار خرسند است که امیدهای مرده‌اش برای ادامه تحصیل دوباره زنده شده است.
بسیار جای خرسندی است. من احساس خوشی دارم که امید مرده ما دوباره زنده شده. بعض تغییرات رو نمو شده و ما همون رو میپذیریم. صنوف دخترها و پسرها جدا شده، از همون کم تغییر کرده. اونا خواستار حجاب هم شدن که باید لباس سیاه بپوشیم که آزاد و دراز باشه. این هم برای ما قابل قبول است و خوشحالیم و مشکلی نداریم.
ده هم من منظور ده، من قبول ده، من تو خوشحال، من دیست مشکل ندارم.
سازمان ملل متحد از تصمیم برای بازگشایی دانشگاه ها ستایش کرده و گفته است که دسترسی مساوی دختران و پسران به تحصیل بسیار مهم است. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در حساب تویترش نگاشته است:
بیایید از روند بازگرداندن دختران و پسران جوان به همه دانشگاه‌ها حمایت کنیم. کمک کنندگان می‌توانند درباره اعطای بورسیه تحصیلی با استادان دانشگاه‌ها غور کنند.
دانشجویان در قندهار نیز از اینکه دوباره دانشگاه‌ها به فعالیت آغاز کرده خرسند هستند. عبدالوارث، یکی از دانشجویان در قندهار، گفت که خوشحال است دوباره برای آنان اجازه تحصیل داده شود. به گفته عبدالوارث، حالا به آینده خوشبین شدند. پس از مدت طولانی دانشگاه آغاز شد. امیدوارم که جوانان برای آینده‌شان داشتند دوباره زنده شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرمسیر روز چهارشنبه و به شمول کابل در مناطق سردسیر در هفتم اوت باز خواهند شد. بر اساس برنامه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، دانشجویان 3 هفته را تجدیدی درس خواهند خواند و سپس از آنها امتحان گرفته می شود و به تعقیب آن سمستر بعدی آغاز خواهد شد. همچنان کسانی که در امتحان کانکور 14% کامیاب شده اند، قبل از آغاز سمستر جدید ثبت نام می شوند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، دانشگاه های دولتی تعطیل شدند و اما دانشگاه های خصوصی چند ماه قبل دوباره برای دانشجویان باز شده بود. بر اساس راهکار جدید وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، دختران و پسران در 2 زمان مختلف، قبل از چاشت و بعد از چاشت، در صنوف جداگانه درس خواهند خواند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های طالبان گفتند که برای رسیدگی به مشکلات و تخطی های رسانه ای در افغانستان قرار است کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجاد شوند. ای در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان به اساس گزارش ها ده ها خبرنگار از این کشور فرار کرده و ده ها رسانه در کابل و ولایات فعالیت خود متوقف کردند. نسرین محمود عزیزی در مورد مؤثریت فشارهای بین المللی بر اقدامات سخت گیرانه طالبان مصاحبه با آقای کریم پیکار نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای پامیر استراتژی جامعه جهانی برای آوردن فشار بر طالبان در رابطه با رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و آزادی رسانه ها چقدر میتونه که طالبان را از مسیر سختگیرانهشان بیرون کنه؟
فشار جوامع و یا فشار بین المللی نه تنها باید بالای رژیم کنونی طالبان مسئولیت خود داشته باشه، بلکه تا جایی که و شرایط و تا جایی که اسناد و رویدادها نشان داده در مورد سایر کشورها هم فشار بین المللی تأثیر خود داشته، نمیتونه که بی تأثیر باشه، چون یک کشور به تنهایی خودش به صورت منزوی نمیتونه به زندگی و حیات خود ادامه بده، چون روابط کشورها روابط زنجیری است. امروز در جهان هیچ کشوری هیچ نشیمی بدون داشتن رابطه یا وابستگی های اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نمیتونه به حیات خود ادامه بده، که رژیم طالبان هم مستثنا از این مسئله نیست. با او دلیل تا 5 یا 5.5 ماه اخیر خیلی رژیم طالبان در مورد تقاضای جهان پافشاری کردند و استادگی کردند و تمکین از خود نشان ندادند، اما آیست آیسته ای فشارها نشان میده که این رژیم دارد متقاعد به این میسازه که باید گوش شنوا پیدا بکنند تا برای خودشان ادامه یا بقای رژیم خودشان مفید تمام شود، در غیر آن خودشان به شکست مواجه خواهند شد.
مسئله دیگه که مطرح است، در وضعیت کنونی جامعه رسانه های افغانستان چطور بازسازی شده میتونه؟
این در صورتی است که خب البته در ظرف 20 سال گذشته دستاورد، اگر نامش دستاورد مانیم، یگانه و مفیدترین دستاورد هم همین آزادی بیان و آزادی افکار و رسانه ها در کشور عزیز بود که مایه افتخار بود، حتی در منطقه نظیر خود نداشت. در کنار فساد و اختلاس و هر کمبود و مشکلی که در دولت وجود داشت، مگر رسانه های افغانستان مایه افتخار بودند. تعداد زیادی از جوانای مستعد ما بار آمدن، به صحنه آمدن، عملا شروع به کار کردن، جوانای بسیار لایق و با توانایی های ژورنالیستی. اما با آمدن رژیم طالبان از یک طرف وحشت و ترس و تردیدی که در مورد زبان، اظهارات، آزادی افکار و بیان وجود داشته، در مورد طالبان این از یک طرف عامل فرار یا خاموشیه این نسل جوان و مستعد باشد. از جانب دیگر خود طالبان هم برداشت و تحمل این آزادی های بیان و رسانه ها را نداشتند و روز هم ندارند. بنابرای تا جایی که گزارش ها می رسانند، حدود صدها دستگاه رادیو و تلویزیون و نشریه و چاپی و صوتی و امثال هم متوقف شد. و در این حال در هفته های اخیر بعضی از ژورنالیست های مربوط به دستگاه های تلویزیونی کابل از طرف طالبان تهدید شدند مستقیما و حتی دستگیر شدند. این علامات همه دست با هم دادن موجب شد که این آزادی بیان یا آزادی مطبوعات و رسانه ها متاسفانه بسیار آشفته حال شدند. ولی اگر قرار باشه که طالبان گوش شنوا پیدا کرده باشند و فشارهای بین المللی و تقاضاهای جهان و تقاضای خود مردم افغانستان مؤثر بفته، یا میتونن دوباره این سیستم احیا بکنن.
آقای پامیر، حکومت طالبان در حالی که قانون رسانه های همگانی افغانستان مریول اجرا میدانند، گفتند که کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت هم ایجاد خواهد کردند. روی عمل کردشان چقدر اعتماد شده میتونم؟
خوب تا جایی که تجربه ثابت کرده، تا جایی که ماهیت طالبان میدانیم، کمیسیون هر نوع کمیسیونی اگر درستان میشه هم تقدیری نداریم که تحت کنترل و تحت نظارت مقام های طالبان خواهد و اینا به هر ترتیبی که خودشان بخواهن اگر روی کاغذ هم موادی را و مطالبی را بریزن شکی نداریم که بسود طالبان و مطابق میل خود از اون کار. اما باز هم تا زمانی که در ترکیب دولت تغییر ایجاد نشه و نظام یک نظام نسبتا دموکراسی به وجود نبره از این حال پیشبینی کرده میتونیم که هیچ کمیسیونی و هیچ کمیتی به خاطر حفظ آزادی بیان در افغانستان موفقیت و مسئولیتی نخواهد داشت.
تشکر از وقت شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیوید لپن، سخنگوی پیشین قوای امریکایی در افغانستان، گفته که طالبان باید به صورت عملی نشان بدن که با حقوق زنان و حقوق بشر احترام میگذارن و کشتار متوقف میسازن تا راه را برای رسمیت شناختنشان توسط جامعه جهانی باز کنن. آقای لپن همچنان گفت که در واشنگتن تلاش‌ها برای تخلیه متحدین افغان که در افغانستان باقی ماندن ادامه داره. دیوید لپن در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد گزارش سازمان ملل متحد و تایید کشتار نظامیان پیشین چنین پاسخ داد.
نخستین واکنش من این است که کشتار افراد ادامه یافته است. افغانستان 20 سال جنگ را پشت سر گذرانده است و طبق توافقی که با طالبان صورت گرفته بود باید کشتار متوقف می شد. اما نه جنگ و نه بیچارگی مردم ختم شده است. آنها به کشتار ادامه می دهند که بسیار مصیبت بار است.
شما در پروسه تخلیه متحدین افغانی سهم داشتین. به نظر شما پس از 6 ماه هنوز هم در واشنگتن تمایل برای نجات متحدین افغان که عقب ماندن وجود دارد؟
باید بگویم که دو بخش است. در واشنگتن مقامات حکومتی، وزارت خارجه و وزارت دفاع و سایر دوائر حکومتی در تخلیه نقش دارند. اما این مسئله مهم است که شماری از گروه ها، بنیادهای غیرانتفاعی، گروه‌های سربازان پیشین، اتباعی آمریکایی و غیره نیز به تلاش‌های خود برای نجات متحدین افغان ادامه می‌دهند. این تلاش‌ها به سطح رسمی و غیر رسمی برای نجات افغان‌ها و جایگزین ساختن آنها در جاهای امن ادامه دارد و تلاش‌های بزرگتر در داخل آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌هایی که آمدند و یا از راه می‌رسند نیز ادامه دارد.
طالبان اعلام نمودند که پوهنتون‌های دولتی را به‌زودی بازگشایی می‌کنند و این گروه بارها از جامعه جهانی خواستار به رسمی شناختن شدند و در واشنگتن جمهور بایدن نیز برای آزادی یک زندانی آمریکایی به این مسئله اشاره کرده است. به نظر شما این وضعیت برای طالبان جای امیدواری می‌دهد که به‌زودی به رسمی شناخته می‌شوند؟
بسیار مهم است که ما شاهد پیشرفت واقعی طالبان باشیم، نه اینکه فقط به اظهارات آنها گوش کنیم. من از بخش‌های استخباراتی نیز شنیدم که طالبان به دختران یا دیگر افراد اجازه می‌دهند که دوباره به مکتب و پوهنتون‌ها بروند، اما تاکنون چنین کار را نکردند. تا زمانی که دختران دوباره به مکتب نروند، حرفهای طالبان که یک شریک قابل اعتماد برای ما نیست قابل باور نیست. ما هر آنچه از طالبان می‌شنویم انتظار عملی کردن آن را داریم و باید در عمل نشان بدهند که از حقوق زنان و حقوق بشر محافظت میکنند، کشتار را متوقف میسازند و اقداماتی را برای رسیدن به هدف به رسمیت شناختن توسط جامعه بین المللی عملی میکنند.
کنگره ایالات متحده هنوز روی مسئله تخلیه با هرج و مرج افغانستان تحقیق میکند و روز چهارشنبه وزیر خارجه و وزیر دفاع هر دو در برابر قانونگذاران آمریکایی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور مییابند. انتظار شما چی است؟
این فرصتی است که هر دو مقام ارشد کشور به طور علنی با مقامات کانگریس صحبت کنند بدون اینکه بخواهند برای آمریکایی‌ها در مورد برخی رویدادها توضیح دهند که چه اتفاقی افتاد، چه طور شد و چرا این طور شد. نمیدانم که ما میتوانیم به جزئیات اتفاقات زمان خروج نیروهای آمریکایی دست پیدا کنیم یا خیر، اما باید بیشتر بفهمیم که چرا خروج با وضعیت بسیار بد انجام شد. دلایل آن چی بود و چه مسائل باید در نظر گرفته میشد تا همچون مشکلات با خروج آمریکا از افغانستان به بار نمی آمد.
پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، شمار از اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماندند. اخیراً اعضای جمهوری‌خواه کانگرس در نامه‌ای با عنوان رئیس‌جمهور بایدن خواستند تا بر استرداد این لوازم تصمیم بگیرد. آیا امکان دارد که وسایل دوباره از طالبان بگیرند؟
فکر نمی کنم که امکان داشته باشد. ما کدام پاداشی در بدل آن برای طالبان نمی دهیم که آنها اسلحه یا وسایل نظامی را برگردانند. صادقانه بگویم که بسیار تصمیم دقیق از جانب ایالات متحده و ناتو اتخاذ شد که چه نوع سلاح‌ها در افغانستان باقی بمانند، به خاطر که انتقال این سلاح‌ها هزینه و تلاش‌های زیاد در بر می داشت. شماری از این سلاح‌ها منهدم شده‌اند و برای طالبان فایده‌ای ندارد. ما شاهد بودیم که قوای افغان بدون کمک ما توانایی استفاده و ترمیم آن را نداشتند. به همین خاطر باقی ماندن این سلاح به دست طالبان فایده‌ای ندارد. فکر نمی‌کنم که واقعی خواهد بود که از طالبان انتظار داشته باشیم که بخواهند سلاح‌های آمریکایی و شرکای ما را در بدل پول یا به رسمیت شناختن به سایر کشورها واگذار کنند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
عفو بین المللی در گزارش جدید خود اسرائیل به حفظ سیاست آپارتاید علیه فلسطینی ها از طریق تصرف زمین و اموال اونا انجام کشتارهای بی‌موجب متهم کرده. این گروه خواستار تحقیقات محکمه جنایی بین المللی شده. اسرائیل این گزارش را رد کرده و او را ضد یهودی و اشتباه خوانده. لیندا گراتشتاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در مورد داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
عفو بین المللی در گزارش بیش از 200 صفحه‌ایش اسرائیل را متهم کرد که فلسطینی ها را در معرض نظام آپارتاید قرار داده است. این سازمان دولت یهودی را به حفظ سیاست‌های متهم کرد که سیستم از ظلم و سلطه بر فلسطینیان را ایجاد می‌کند. این گزارش که عفو بین المللی می‌گوید تکمیل آن بیش از 4 سال به طول انجامید، از محکمه جنایی بین المللی خواست تا درباره اسرائیل تحقیق کند. بنابراین عفو بین المللی به چندین سازمان حقوق بشری دیگر می پیوندد که اسرائیل را به آپارتاید و سیاست جداسازی، سلب مالکیت و طرد متهم می کند. گزارش ادعا می کند این کشور بین اسرائیل و کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که اسرائیل از سال 1967 کنترل آن را در دست دارد، اما آن را ضمیماً نکرده است، تفاوت قائل نمی شود. این گزارش از جامعه بین المللی می خواهد که به اسرائیل فراهمی تسلیحات و کمک های اقتصادی را متوقف کند. این سازمان همچنین می گوید محکمه جنایات بین المللی باید جنایات احتمالی علیه بشریت را که ممکن است اسرائیل و حماس در جریان درگیری های بین آنها مرتکب شده باشند بررسی کند. مقام های فلسطینی در کرانه غربی و غزه از این گزارش استقبال کردند. حازم قاسم سخنگوی حماس در غزه گفت که این گزارش از نظر او منعکس کننده واقعیت های زندگی فلسطینیان است.
تماس از این گزارش که نشان دهنده سیاست اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی و مصادره اراضی در کرانه غربی و محاصره غزه است قدردانی میکند و به آن احترام میگذارد.
مقامات اسرائیلی به شدت این گزارش را رد کردند و از سازمان عفو بین المللی خواستند آن را پس بگیرد. حتی قبل از انتشار این گزارش دولت اسرائیل حکم داد که این گزارش ضد یهودی است. ان هزبرگ یک وکیل در سازمان غیر دولتی مانیتور، یک مؤسسه تحقیقاتی راستگرا در بیت المقدس است.
اساساً گزارش عفو بین المللی که این ماهیت آن است، هدف از آن حذف حقانیت تأسیس اسرائیل است. آپارتاید یک اصطلاح حقوقی است که سیاست ها و رویه ها در جنوب افریقا که در دهه 1990 پایان یافت و منظور تحقیر صهیونیسم و حمله به مشروعیت اسرائیل به کار گرفته شده بود نشأت می کند.
مقامات اسرائیلی میگویند که با آنها در این مورد مشوره نشده یا فرصت برای رد ادعاهای عفو بین‌المللی ارائه نشده است. اما عفو بین‌المللی یک سازمان حقوق بشری معتبر است و تحلیلگران میگویند که این گزارش میتواند به اعتبار بین‌المللی اسرائیل آسیب برساند. عفو بین‌المللی انتقاد اسرائیل را رد کرد و گفت که یافته های آن بر اساس تحلیل حقوقی و تحقیقات گسترده بوده است.
شنوندگان عزیز، بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.